أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا. الله السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. حضرت مبارکه سروران معظم سخن در آیات بینات سوره شریفه حجرات می باشد. خاطر مبارک استهزار دارد که در آیه ششمی این سوره در نوبت گذشته اشارت مقدماتی داشتیم که خداوند سبحان فرموده ای کسانی که ایمان آوردید اگر فاسقی برای شما ندهی و مطرح می کند شما تبین و تفحص کنید قبل از عمل و ترتیب اثر بر آن گزارش. اشاراتی داشتیم خدمت عزیزان که خب به هر حال مستحضرید کسب گزارش و ادراک ما از عالم بیرون علل قاعده مبتنی بر دو طریق است. یا ما نسبت به مبصرات خودمون با اون چه میبینیم ادراک داریم ترتیب اثر خواهیم داد، یا بر اساس مسموعات و شنیدنی های خود ماست که ما ادراکی رو حاصل میکنیم و اثری بر اون مترتب مینماییم. شکل اول بهتر است، آنچه یک دیدن کند ادراک اون با هزاران گفته نتوان شد بیان، الا که انسان میبیند امری را و بر اساس اون چه میبیند قضاوت میکند، تأمل میکند، تدبر میکند، بسیار خوب و نیک است. شکل دوم طبیعی است در رتبه بعد، این هم اسلحه دست آدمیست و ابزار شناخت ماست که مسموعات و ترتب اثر بر گزارشات و شنیدنی ها باشد. در این بود دوم باید سعی بران شود که حال ما گزارش و اخباری که داده می شود چه به شکل تکلمی باشد چه به شکل تصویری و خطی باشد خبر خبر است، نهایت دقت بذل شود که ما از مطمئن ترین طریق برای رسیدن به حقیقت استفاده کنیم. لذا در اون تفسیری که در نوبت گذشته عرض کردم بهترین شیوه خبر رو اصولیین خبر متواتر می دانند، اون خبری که در نقل اون هیچ شبهه‌ای وجود ندارد و احتمال تبانی و توطئه در نقل این خبر داده نمی شود، قولی است که جملگی برانند. این رو خبر متواتر می گویند. عاقلان عالم به این شیوه زندگی می کنند که اخبار متواتر رو موجه می دانند. شرط دوم اگر متواتر نباشد استفاضه باشد، یعنی حداقل یک تأمین خاطری برای انسان ایجاد کند. ممکن است در کنار اون ما در یه زوایایی از ذهنمون نیز احتمالات خلاف باشد، اما بیشتر ما بر این مؤمنیم. شرط سوم اونجاست که نه در این خبر به ذاته و ابتداعاً اون قوت وجود ندارد که اطمینان خاطر برای ما بیارد، چون راوی اون واحد است، چون ما از یه منبع این خبر رو دریافت کردیم. این خبر رو خبر واحد میگویند. اون چه در این آیه شریف مطرح می شود نوعاً در خیلی از مباحث و مطالب اصولی و کلامی از این آیه در رابطه با این بحثی که عرض کردم استفاده می شه. یه دو واژه دارد بنده ابتدا عرض می کنم و اونگاه مباحث کلی آیه استفاده خواهد شد. فرمود یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اگر آورد برای شما فاسقی به نبی. دو واژه در اینجا داریم که قابل تأمل است، یکی فاسق و دیگر نبی. کلمه فاسق از ابتکارات قرآن کریم است در این معنایی که الان قرآن استفاده می کند، یعنی ابتداعاً کلمه فسق در لغت عرب قبل از نزول قرآن این معنایی که خداوند در اینجا به کار برده است نداشته است. خود اصل ریشه فسق در کلام عرب از ماده فسقت تمره می آید، هنگامی که شما رطب رو و خرما رو از اون جلد بیرون و اون بیرون می کشید اون پوسته نازک رو بر می دارید نوش جان می فرمایید، این رطب برون آمده از جلد رو می گویند فاسق. فسقت تمره، این خرما از جلدش بیرون اومد. طبیعی است خب الان وقت خوردن آن است، در این حال تا زمانی که این خرما درون این جلد و بسته‌بندی الهی بود که عالی‌ترین صنایع بسته‌بندی رو خداوند در دنیا عرضه کرده است و ارائه داده است، محفوظ و مسون می‌ماند. مراتب خوش شدنش رو طی می‌کرد، خوش می‌شد و آنگاه به شکل جافته و خوش شده اون استفاده می‌کرد. خیلی هم غنی بود از جهت قندی. اما وقتی این جلد برداشته شد از روی او، دیگه به این مراحل نمی‌رسد. آسیب پذیر است، از بین می‌رود، دچار مشکلات می‌شود و نمی‌ماند به اون شیوه که باید بماند و کمال مطلوب درش حفظ نمی‌شه این خرما. اینجا میگم فسقت تمره. به این موش‌های صحرایی که اینها سری از خانه بیرون میان، میرن تو خانه، میان بیرون در معرض قرار می‌گیرن، باز وارد خانه می‌شوند. به اینها در کلام عرب فبیق سفه گفته می‌شود، از همین ماده فسق. و اساسا خود کلمه فسق و فسق یعنی خروج، حالا خارج شدن اون تمره یا خارج شدن این حیوان، اینو میگم فسق. فسق یعنی خروج. اما پس از نزول قرآن، خداوند سبحان این معنای عرفی و اجتماعی رو گرفت، در یه حقیقت انسانی و ایمانی بسیار عالی از باری تعالی این رو کاربردش داد. و بنابراین شد با اون انسانی که از زی، اون انسانی که از پوشش، اون انسانی که از جامعه انسانیت به در می آید، خوی و خصال و آدمی و تقوایی و ایمانی به در می آورد از تنهیش، به او فاسق بگویند. کسی که خروج از حدود انسانی می کند، اون کسی که جامعه برازنده تنها آدمی شریف است به جان آدمیت و لباس و تقوا، ذالک خیر لکم. اون انسانی که پوشش تقوایی از تن به در می آورد، حدود خدا و خلق را زیر پا می گذارد، به این انسان گفتند فاسق. این یه خروج اینچنینی دارد. طبیعی است در اون مواردی که فسق رو عرض کردیم، آسیب پذیری اونجاست. انسانی که از زی انسانیت خارج میشه، من خرج عن زیهی فدمه حجر، اون کسی که پار از گلیم خودش بیرون مینهد، اون چه میبیند بر عهده خود اوست. اون کسی که از جامعه انسانیت به در میاد، این در معرض دین است، این در معرض لطمات است، صدمات است، آفتها و سقوط است. خود این بارها، همینطور که از کردم، این بارهای کلامی در کلمه فاسق لحاظ شده است. قد زمان دیگه هم از کردم 20 واژه در قرآن وجود دارن. عالم جلیل القدر ادب ابو هلال عسکری که از نوابغ میدان ادب است در عرب، کتابی دارد به نام العوائل. در اونجا ابتدا مثلا کسی که مبتکر این سخن بوده است چه بوده است، کسی که مبتکر این گونه شیوه بیان افاده ادبی بوده است چه بوده است، بعد ادبی داره کتاب، اما نخستین ها را مطرح میکنن. بعد میگه 20 واژه وجود داره در قرآن که این شیوه سلسله کلامی و زنجیره سخن رو داره، مثل منافق، مثل فاسق، که اینها لغت چیزی است، اصطلاحات قرآن بسیار زیبا و برتر از مفاهیم لغوی خداوند اینها رو به کار برده است. پس این معنا وجود دارد. البته توجه داری چون گفته شد عرض می کنم من کلام یا جرر کلام، که ما دو معنا بر فسق داریم در اصطلاح. این معنای لغوی بود که گفتیم، در اصطلاح ما دو فاسق داریم. گاه یه مطلب فاسق نقطه مقابل عادل است، گاه فاسق نقطه مقابل مؤمن است. گاه افمن کان مؤمنن که من کان فاسقا لاغیسته بون، گاه مؤمن در قبال فاسق قرار می گیرد، گاه نه. ما یه فسقی داریم که در متون روایی و فقهی به کار برده می شود، مثلا فرض بفرمایید با اون اینه که اینو گاهی در باب شهادت به کار می برن، گاهی در باب امامت به کار می برن. امام جماعت یشترط فیه ان یکون عادلا، در امام جماعت عدالت شرط است، باید عادل باشد. بعد در توضیح این که باید امام جماعت عادل باشه میگن چی؟ میگن نباید فاسق باشه. اون میگن فاسق باشه یعنی چه؟ میگن این که فاعل کبیره باشد یا مسرر و صغیره باشد یا خلاف مروت و جوانمردی انجام بدهد. اینها میشه مصادیق فسق، اینها میشه مصادیق فسق. اگر کسی احتراز از اینها دارد میشد عادل، اگر ندارد میشد فاسق. پس معنای فقهی فسق یعنی ارتکاب کبائر، به ایمانم کار ندارد، به اعتقاد قلبی، ارتکاب کبائر، اصرار بر صغائر و ارتکاب خلاف مروت و جوانمردی، اینها میشد مصادیق فسق. اما در اصطلاح گاهی پاری از آیات قرآن، فاسق بر کافر هم اطلاق شده است. یعنی گاه در خود قرآن اولئک هم الفاسقون به جای اولئک هم الکافرون گفته شده است. پس این توجه داشته باشید، کل شیء به حساب هر کدام از این استعمالات در مورد خودش قرینه خودش رو دارد که مراد چیست. یه جمله دیگر هم نمیخواستم اطاله کلام باشد در این باب، اما فقط گزارش تقسیمی سرز میکنم، این رو شاید در ولعصر عمیق‌تر عرض کردم. اگر ما بخوایم نسبت درون و برون رو در رابطه با حقیقت ایمان و عمل در نظر بگیریم، اونجا هم فاسق یکی از ارکان قضیه میشه. یعنی چهار تصور داریم: انسانی که در درون معتقد است در بیرون به مقتضای اعتقاد خیش عمل می کند، این برجسته ترین انسانهای خلقت است. به این قرآن میگد مؤمن، این همان است که قد افلح المؤمنون، فلاح و سعادت و کامیابی جاودانگی رستگاری فی دنیا و الاخره از آن اوست. این مؤمن است، قد افلح المؤمنون، معتقد و بر اساس اعتقاد گام به گام عمل می کند. اگر انسانی معتقد است اما به هر حال از به خدمتتون در راستای اعتقاد خودش عمل نمی کند، این شق دوم. شق سوم، هیچ اعتقادی در برون نیست، هیچ التزام عملی هم در خارج نیست. شق چهارم، اصلا اعتقاد برونی نیست اما تظاهر بیرونی وجود داره. از این دیگه تقسیم به اصطلاح عقلیه. یعنی شق پنجم هرگز تصور نمی شود. اون اولی که حسابش روشن شد. سومی رو دوم میگویم، اون کسی که در برون هیچ اعتقادی ندارد و در بیرون هم عمل ندارد، به این چه میگویم؟ کافر. در عرف قرآن اون انسانی که به هیچ مبنایی معتقد و ملتزم نیست در درون و بیرون هم هاچسا، این طبیعی است که کافر است. این کسی است که خسارت دنیا و عقبی از آن اوست در منظر اله. سوم، اون کسی که در درون هیچ اعتقادی ندارد و در بیرون نشان میدهد که عمل میکند، التزاماتی دارد، اما چیزی در درونی هرگز اعتقاد به هیچ کجا وجود ندارد. نام این طبیعی است در قرآن چیست؟ اولئک هم المنافقون. قرآن این رو میگه منافق. عکس این چی میشه؟ اون کسی که درون دارد، یعنی معتقد واقعا خیلی چیزها هم قبول دارد، اما کمیت او در میدان عمل لنگ است، عمل ندارد، چه ضد عمل دارد، آنتی عمل دارد. بفرمایید به چنین انسانی فاسق میگوید قرآن. پس اگر فاسق رو باز در این تقسیم بنگرید، یا مؤمن است انسان، یا کافر است، یا فاسق است، یا منافق است، یکی از اجزای چهارگانه در قبال عمل و ایمان خواهد بود فاسق. خب این نکاتی در مورد این کلمه. واژه دوم فرمود اینجا اکن فاسقون به نبعین. کلمه نبع رو هم مکرر عرض کردم خدمت عزیزان که نبع و انباء ولو به معنای گزارش است، ولو به معنای خبر است، اما فرق دارد. خبر به هر گزارشی میگویند. شما فرمودید که الان که میومدم دیدم مقابل این پل یه ماشینی پارک کرده است، این یه خبره که فرمودید. میفرمود که ظهر میهمان بودیم، بسیار غذای لذیذی بود، جای شما خالی، این هم خبر است که میفرمایید. آمیگید در انتفاضه مردم فلسطین امروز در مسجد الاقصی آتش بر روی مسلمانان گشوده شد و مسلمانان در حال نماز به خون غلطیدن، این هم خبر است. اما این دو با هم فرق داره. اولی رو خبر میگوین، دومی رو نبع میگن، نه خبر. اون گزارشی که تکان دهنده است، وجدان رو تحریک میکند، عقل رو به تحرک وادار میکند، عکس العمل در انسان ایجاد میکند، سازندگی دارد، نقش مؤثر دارد، این رو نبع میگن. کما اینکه اساسا به وحی نبع میگویند، ذالک من انباء الغیب نوحیها الیک. پیغمبر، اینا انباء که ما تو میگیم بهت. اگر از ابراهیم میگیم، اگر از موسی میگیم، اگر یوسف میگیم، ما به نام داریم گزارش زندگی اینها رو به شما بگوییم. لذا ما در قرآن نمیبینیم که از موسی چند سال است، یوسف چند سال است. ما هرگز در قرآن نمیخوانیم که یوسف قرآن که احسن القصص قرآن را دارد، کجا متولد شده است، کجا دفن او، مزار او کجاست که به تبرک بروید. این حرفا در قرآن نیست. چرا؟ چون قرآن گزارش خبری نمیده. قرآن نبع میگوید، وطلع علیهم نبع ابراهیم. قرآن بنا داره نبع بگه، یعنی اون خبرهای تکان دهنده مؤثر سازنده. اگر یوسف 20 سال زندگی کرده است، 40 سال زندگی کرده است، 100 سال زندگی کرده است، یوسف بود. شناخت یوسف مهمه، نه سن یوسف. ما به سن یوسف چیکار داریم؟ ما باید بدانیم که ان النفس لامارتون بالسوء الا ما رحم ربی. ما بدانیم که من از آن حسن یوسف روزفسون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آورد زلیخا را. حالا باید اینجا چکار کرد؟ اون چه قرآن میخواد بگد اینه، اون چه قرآن میخواد بگد اینه که یوسف بر اریکه قدرت تکیه بزنه، بعد این برادرانی که او را چنان مظالم روا داشتند و اون چنان عمل کردن، بیان بگن ایها العزیز مسنا و اهلنا الزور جئنا ببضاعت المزجات او فدنا الکیل فتصدق علینا. اینم بگد بفرمایید. اینها بیستن مقابلش، منفعل سراشون بندازن پایین، فرداهای بعد این ماجرا، بعد بگن لا تسریب علیکم اليوم، اذهبوا، مشکلی من شما نیست، برید برادران عزیز من با شما مسئله ای ندارم. یوسف اینه، نه یوسف 40 ساله است، نه 50 ساله است، نه 60. اینها خبر نیست، اینها نبره، اینا تکان دهنده است. العفو بعد القدره، العفو بعد الشهوه، این هاست که تحول در وجود انسان ایجاد میکند. این هاست که منطق فکری انسان رو زیر و رو میکند و شخصیت او به میر متحول میکند. و قرآن پیام چنین مهم میدارد و این مطالب رو میگه. این ها نبع. پس عنایت فرمودید نبع یعنی گزارش مهم و فوق‌العاده. فاسق رو هم که شناختیم، حالا اینجا اکم فاسقون به نبع. مسلمانان اگر فاسقی برای شما نبی آورد یا کسی که خب حال او مشخص است، وصولی نیست به شخصیت عملی و فکری او و برای شما خبر مهمی هم می آورد، شما وقتی که راوی و گوینده خبر چنین کسی است و خبر هم مهم است که بر اثر عمل به این خبر شما دچار تحولاتی میشید، هرگز عمل نکنید تا قبل از اون که استظهار لازم داشته باشید. فتبینو، حتما تبین کنید، کاملا تفحص کنید تا روشن شود ماجرا برای شما. میدانید ان تصیبوا قوما بجهاله، چرا اینجا به اصطلاح ادبی یه فعل محذوفی داریم که این در رابطه با او باشه، کراهت ان تصیبوا، مخافت ان تصیبوا، مباد که شما عمل کنید اونگاه برخورد کنید، برخورد داشته باشید با قومی و گروهی جماعتی بر اثر این خبر به جهالت، بر اساس نادانی که براتون پیش اومده است. در اینجا حالا اینجا باز بنده عرضی دارم، یه اشاره هم به شأن نزولش میکنم که ولو اینکه شأن نزول مفهوم تمام آیه نیست اما مقرب به ذهن است. عمده مفسران شیعه و سنی نوشتن که این آیه شریف کجا نازل شده است. این نازل شد در اون موردی که نبی مکرم اسلام به اصطلاح ولید بن عقبه رو فرستادن به سوی قبیله بن المصطلق برای جمع آوری زکوات. بن المصطلق یهودی بودن، یکی از چهار یهود عمده بودن. اینها بعضیشون که ایمان آوردن اینها رفتن به سوی قبیله بنی مصطلق فرستاده پیغمبر که زکوات رو جمع کند و بیارد مدینه محضر رسول خدا. این رومی که نزدیک شد خبردار شدن که فرستاده پیغمبر از مدینه آمده است. عده از اینها بیرون ریختن به هلهله و شور و شادمانی که به هر حال فرقی نمی کند، نماینده نماینده رسول خدا است و ارزش دارد که بر او احترام کنیم اکرام کنیم. اومدند، هنگامی که اومدند به استقبال این آقای ولید بن عقبه، این ولید یه سوابقی با بن المصطلق داشت، کارهایی انجام داده بود، مسائلی بود که یه نگرانی هایی از اینها داشت. از دور که اینها آمدند گفت اینها به قصد خون من آمدند، اینها به قصد جان من آمدند، سریعا مسیر رو عوض کرد، بازگشت به سوی مدینه فرار. اینها خب صدا می‌زدن، اعلام می‌کردن آقا کجا می‌روی بیا. اینها میگفت اینها نعره مستانه می‌زنن بر سر ما که ما را خراب کنند. مثلا فرض خودش فرستاد به مدینه محضر پیغمبر که یا رسول الله نشان به این نشان که رفتیم بر بن المصطلق اما با تیرهای برهنه مقابل ما ایستادن و تا مدینه ما آمدیم. مسلمانان رو شور گرفت، یک روی در بعضی‌ها ایجاد شد، رکای گردن و اون آشنده هستا بر قبضه های شمشیر که الان دمار از روزگار بن المصطلق در میاریم اونچنان میکنیم که در تاریخ نام اینها رو ثبت کنن و یا خیل الله ارچب و خیولکم برحال از پا را زین کنید. در این حول خوش و در این شرایط این چنین نیست، پیغمبر دارن تأمل میکنن، مسلمان ها دارن اصرار میبرن بر حمله کردن و بنیان برفکندن و به گزارش ولید بن عقبه که حال اون هم مشخص بود از قبل. آیه شریف نازل شد، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ممکنه شما خیلی گزارش ها بهتون بدن در زندگی، ممکنه شما خیلی از اخبار از زید و عمرو براتون بدن، از سقوط اینها، از آمدن اینها، از رفتن اینها، از فسق اینها، از معاصی اینها، از طاعت اینها، از تخلف اینها. بنا نیست که شما هر گزارش که بهتون دادن سریزیش امضا کنید و بفرمایید که تعقیب شود، پیگیری شود. بنا نیست که شما هر گزارشی که دادن سریعا این رو حکم صادر کنید روش. بنا نیست به هر گزارشی که شما شنیدید اونچنان ترتیب اثر دهید که فردای دنیا و فردای عقبی ندامت بر سر خودتون داشته باشید و انگشت تأثر به دندان بگذید. این شیوه عاقلانه و شیوه منطقی نیست. اگر برای شما نبعی و گزارشی آورده می شود فتبهیم. رسول خدا فرمودند در این مسئله توقف تا کل این ماجرا برای ما روشن شود. چیزی نگذاشتند، فرستادگان بن المصطلق اومدن مدینه، یا رسول الله چه خبر است؟ ما که آمدیم به پیشواز فرستاده شما، اینها چرا فرار کردند از ما؟ چرا قضیه این شد؟ آقای ولید بیا تو که میگفتی که اینها مرتدند، اینها ارتدوا علی الاسلام، اینها از دین برگشتن، مقابل ما شمشیر کشیدن، او خبر تو کجا؟ واقعیت خارجی کجا؟ اون مسلمانان که اصرار می‌ورزیدن به شمشیر کشیدن و خون ریختن سرشون پایین انداختن مقابل پیغمبر. اینو کل مفسرین شیعی و سنی در این ماجرا نوشتن. حالا قبیله رو یا بن المصطلق نوشتن، این کسی که رفته است ولید بن عقبه است، هیچ که خلاف این نگفته است، ولید بن عقبه بن ابی معیط. اما اون قبیله که رفته حالا یا بن المصطلق باشه یا قبیله زرار بن ثابت خزائی باشه فرقی نمی کنه، اونجا که رفته است یکی از این دو قبیله بوده است. اما کل این سناریو همین است که خدمت عزیزان عرض کردم. خب توجه دارید که این خیلی دستور مهم نیست. چه در بعد فردی چه در بعد اجتماعی، اونچه خداوند در اینجا دستور صادر میکند این خیلی نکته است. و بعد اون ادامه آیه ان تصیب قوما بجهالت، اینه که شما اگر اون تبیین و تفحص لازم رو بر گزارشات و مسموعات نداشته باشید، گاه خبر اونچنان قوی ثقه موثق میگوید که در لوبت گذشته عرض کردم شخصیتی به شما خبر آورده است که لا صد و تنایی به فرد که انه یوم علا آب رسول عظیم و مهدی زهرا کنار قبر و ایستاده است، میگوید شیخ مرگ تو بر ما خاندان بسیار سنگین بود. گاه این کس خبر میده، گاه شیخ مفید خبر میده، گاه یه بزرگی خبر میده که خبر او مگسی را که تو پرواز دهی شاهین است، گاه خبر این چنین راوی دارد و مخبری دارد، بحثی نیست، ثقه تمام است، خودش منبع خبر است، خودش رفرنس به اصطلاح ما. اما گاه نه، معلوم الحال و خصوصیات خبر این چنین نیست. بذاریم تقسیم باب عمله به خبر واحد پیش میاد که نمیخوام بحث رو بیشتر از این وارد بعض از مباحث فنی تر بشه. در علم اصول یه نزاع بزرگی است بین بعض از اصولیین در خود شیوه و خصوصیات عمل به خبر واحد. شیخ اعظم انصاری در رسائل که آخرین تحقیقات اصولی ایشان است دقیقا اثبات این امر می کنند که عمل به خبر واحد از زنون معتبر خارج از حرمت عمل به زن است، اعتبار کامل دارد، به شرط آن که راوی ثقه باشد، به شرط آن که وثوق کامل و اعتماد کامل به شخصیت راوی باشد، کسی باشد که سه چزبی از اون عقل نشده باشد. و اگر در این صورت باشد میشه به این خبر ترتیب اثر داد، و الا خبر واحد از بیخوبون حجیت نداره از هر کی باشه. پس اینم خودش بحثی است. و این دنباله هم که در آیه اشاره کردم خدمت عزیزان عصا ان تصیبوا قوما بجهاله، اینی که شما ممکنه یک عملی رو بکنید، شما بر اساس یک گزارش عمل کردید، خودتون رو هم توجیه میکنید که ما به این خبر عمل کردیم، اما نام این رو قرآن تعبیر میکنه به عمل جاهلانه. ولو ممکنه ما به ظاهر احساس میکنیم منبع علمی داریم، اما این منبع نیست. قرآن میگه ان تصیب قوما بجهاله. این جهل خودش نقطه است، که این جهل نقطه مقابل بی علمی نیست، این نقطه با پوزش عرض میکنم، این نقطه مقابل نقطه مقابل سفاهت و احمقی است. ما دو جهل داریم، یه جاهل به معنای سفیه، یه جاهل به معنای بی علم، کسی که نمیدانه جاهل است، که میداند عالم است. گاه نه، همون هم که خبر دارن به اونها جاهل میگن قرآن. فاعرض عن الجاهلین، پیغمبر رو برگردان از جاهلان. این کدوم جاهلان؟ پیغمبر که اومده جاهل رو عالم کنه، چطور رو برگردان از جاهل؟ وظیفه پیغمبر عالم کردن جاهلان است. یعلمهم یزکیهم و یعلمهم، پیغمبر معلم است، اومده تعلیم کنه، چرا رو نه اینهایی که پیغمبرشون برمیگردانه جاهل به معنای نادان نیستن، جاهل به معنای ستیزگرند، جاهل به معنای عنودن که میدانند از حق اعراض میکنند. این هم جاهلن، به جای نهادن چه سنگ و چه زر. علم هرچند بیشتر خالی چون عمل در تو نیست نادانی، نه محقق بود نه دانشمند، چهار پایی برو کتابی چند. اونایی که میدانند اما مقابل حق نیستند، اینها هم عالم نباید نامید، اینها هم باید جاهل نامید. قرآن میگه فرمودن تصیب و قوما بجهاله، بعد نتیجهش این میشه که فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد در عمل کرد خودتون می نشینید سالها تأسف می خورید. کاش که ما در اون صحنه قلممون نمی لغزید رو کاغذ، این حکم صادر نمی کرد. کاش در اون صحنه ما این قضاوت سریع رو نمی کردیم. کاش ما در اون صحنه تفحص می کردیم، تبیین می کردیم، تحقق می کردیم، آنگاه که تثبیت می شد هم بعد ترتیب اثر می دادیم. خب این گذشته از بحث کلی و کلان نگری به این قضیه و ماجرا، خیلی عامیانه عرض میکنم بینی و بین الله، تو مسائل شخصی خودمون، مسائل خانوادگی ما مگر این وجود نداره؟ به یه مختصر خبری که از یه طریق به شما کسی میده چقدر نظام های خانوادگی به هم میپاشن، چه اختلافاتی پیش میاد بین زن و شوی، بین پدر و فرزند، بین اقوام، نزدیک برادر خواهر، رو همین مسائل. یه حرفی رو کسی هم دست ازش نه منبعی دارد نه معتقدی دارد، فلان کس اینجوری گفت برای تو، اینجوری گفت، میدونم چیکار کنم، حالا برو. از همینجاها شروع میشه. خیلی از مثال میبینی توی خانواده 4 تا 5 تا برادر، اگر بنا باشه یه روز اینها رو دعوت کنی، میگه اگر اون باشه من نمیام، اگه اون باشه من نمیام، اصلا احساس میکنه انسان اینا خونی همه. این شروع که نگاه میکنه که اینجا اکم فاسقون به نبه این تبیین است ان تصیبوا قوما بجهاله و فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. این خیلی مهم است که از همون جزئیات زندگی این تمرین رو ما داشته باشیم. هر خبری رو به ما نقل میکنن، از هر کسی هر گزارشی میدهن به ما. ما واقعا برامون کل شمس دیرا بعد نهار روشن بشه، بعد ترتیب از سر، بعد لبمون باز کنیم بگیم ای فلان فلان. اول روشن بشه برای ما، بعد قضاوت کنیم بر شخصیت افراد، بعد تعیین تکلیف بکنیم برای دیگران، بعد اظهار نظر بکنیم، رد کنیم صحیح هست یا دروغ از تکذیب بکنیم. این درس خیلی بزرگی است که قرآن به مسلمانان میده و به جامعه ایمانی و انسانی میده، که این درس میتونه خیلی مشکلات و معضلات رو کاهش بدهد و آرامش ایجاد کند در جامعه، اگر در راستای این دستور ما حرکت کنیم. خب این دستور رو خداوند در اینجا فرمود. در ادامه آیه به گونه خداوند مطلب رو مطرح میکند که به ذهن میاد که شرایط پیرامون این قضیه هم اینجا لحاظ شده در آیه بعدی. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، بدانید امت مردم در میان شما رسول خداست، پیغمبر در میان شماست. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، حجت خدا در میان شماست، اسوه کامل و الگوی کامل در میان شما جماعت قرار دارد. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر بنا باشی که پیغمبر بیاد از شما هر شنوایی داشته باشد و مطیع شما باشد، میدانید کی خسارت میکند؟ خودتون زیان میبینید، خودتون زیان میبینید. اگر بنا باشد که پیغمبر خواسته دل شما رو عمل کند، بگید حالا پیغمبر بر شما بکند، اگر قضیه این باشد، لعنت و معنت به معنای رنج و مشقتی که منتهی به هلاکت میشود. کسی وقتی مشقتی میبیند که پایان اون هلاکت است، اینو میگن لعنت. اگر پیغمبر مطیع شما باشد، شما بگونه جو ایجاد کنید که رسول خدا بخواد تابع شما باشد، بدانید لعنت، خودتون ضرر میبینید. این خسارت است. حالا خود این آیه عرض کردم با توجه به زمینه ای که الان گفتم، همچین استظهار میشه که در جریان ولید بن عقبه عده از مسلمانان پافشاری میکردن بر این امر. تاریخ هم همین رو نشان میدهند. اینها پافشاری بر این شدت میکردن و این عمل کرده سری و مقابله آنچنانی، و یه مقداری دارن از فرمان پیغمبر کم کم بعضی هاشون دارن خارج میشن. حواستون جمع باشد مسلمان ها. کسی در درون شما قرار دارد در میان شما که و من یطع الرسول فقط اطاعت الله. عجیب زیباست این آیه. هر کسی که اطاعت پیغمبر کند بدون این شکی اطاعت خدا کرده است. من یطع الرسول فقط اطاعت الله. ای مدعیان و منادیان حب عشق خداوندی، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگر ادعا میکنید با خدا سر و سری دارید، دروغ میگید، اگر در خط پیغمبر نیستید، در خط حبیب ما نیستید، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، راه اثبات خوب اینه که در پس من پیغمبر حرکت کنید. اگر این چنین باشید یحببکم الله. نه، این در مرحله اول شما حبیب بودید و خدا محبوب، حالا عکس میشه. اگر شما به تبعیت پیغمبر بیایید، شما محبوب میشید، خدا حبیب میشه. بعد میشه عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان چه رهبر است. در جو فرمودید. خب این مقام شامخ رو خداوند به رسولش داده، پیغمبر حجت کامل در میان امت، اسطه کامل در میان امت، در اون بلندای اسمت ایستاده است و عملکردش در میان مردم میزان و حجت. حالا با وجود این میزان، ما بیاییم رأیمون رو بر پیغمبر تحمیل کنیم، بگیم آقا این چنین بکنید، اون چنان بکنید یا رسول الله. خودتون زیان میبینید، خودتون دارید بد میشید، خودتون دارید بد میبینید. خیلی نکته مهمی شده اینجا. خداوند دارد به مسلمانان توصیه میکند، الان هم فهم میکند، الان هم رسول خدا هست، الان هم کلام رسول خدا هست، الان هم اسطوره پیغمبر در تمام ابعاد زندگی ما وجود دارد، خط و سنت و سیره و همه چی حاکم است. در هر شرایط زمانی، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر بخواید میلتون رو بر میل پیغمبر مقدم بدارید و بر الگوهای نبوی مقدم بدارید، خودتون از بین میرید، شوکت اسلام از بین میره، خودتون بیرونق میشید، خودتون از میان میرید، شخصتون ضرر میکنید، جامعتون زیان میبیند. مصادیق این رو اگر بجویم در تاریخ، این همین تعبیر رو حیف میاد انسان نگرد. برها چیزی نگذشت در تصویر دوم رجب. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنَتُّمْ، این این مطلب که در مورد وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی در متنش انسان میبینه، اونجا که وجود مقدس مولا موحدین، سید العارفین، قطب الواصلین، امام المتقین، یعصوب الدین استاده است، دارد فریاد در میآورد، فعین تذهبون، کجا دارید میرید مسلمان ها؟ کجا چی میگید لا حکم الا لله؟ چی دارید میگید؟ حکم الله مقابل شما ایستاده است، شما چه نگاه میکنید بر مصحف های بر فراز نیزه رفته به دستور امراض؟ چی دارید میگید شما؟ وَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، حجت خدا مقابل شما ایستاده است، قرآن ناطق داره با شما صحبت میکنه، شما چی دارید میگید؟ کجا دارید میبینید؟ میگید لا حکم الا لله، کلمت و حق یراد به الباطل. مضمون خوش مضمونیست، ساز خوبی زدید از جهت مضمون، اما جاش اینجا نبود. شما اراده باطل کردید از این مضمون خوب. این کلامتون کلامیست بس سفیهانه، بنا به جا و بنا به خدانه. این هست در حال فرمود که لا یکی اکم فی کسیر ملن عمر غنه ولیکن الله، اما خداوند نخواد شما به هلاکت برسید، اما خداوند دست شما رو گرفت و حجت در میانتان قرار داد. خداوند بسیار سرمایه گذاری زیادی بر شما انسان ها کرد. میدانید خدا با شما چه کرده است؟ ولیکن الله، خیلی لطیفه این آیه که عرض میکنه من، ولیکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. اما خداوند از در مرحمت، از در بخشندگی و بنده نوازی، خداوند سبحان از در لطفش، حبب الیکم الایمان، خداوند یک کاری کرد که محبوبیت ایمان در دلهای شما ایجاد شود. شما آشنایی نداشتید، من خسی بودم و ذهن تو مرا بالا برد، شما چی کار داشتید به این وادی ها؟ این جذبه زلال رحمت الهی است بر قلوب شما که شما رو، نمیخوام من وارد بعضی از تعابیر بشم، اما به هر حال عشق از معشوق اول سر زند تا با عاشق جلوه دیگر کند. بارها عرض کردم این لبیکی که ما میگیم عزیزان، این لبیکی که ما میگوییم، این ندای ما نیست، این انعکاس ندای خداوندی است. این صدا در کوه دلها بانگ چیست؟ گه پرست از این بانگ، گه پرست از بانگ این دل، گه توهیست. این انعکاس خود صدا و ندای الهی است که ما لبه‌ای کش میکنیم و نفره میکنیم. و الله حکایت همان است که عرض میکردم بارها و ایزان مستمی نقل میکنم یه دامیم این سر داما شیطان با مصد رو چی داری میگی تو بری کن دیگه، تا الان گفت یا الله یا الله یک جواب آمد براد، برو بگید به خوب دست بردار، رفت خسبید، رفت خسبید. این آدم این چنینی خلاگو دست برداشت، سحر است، فیض سحر دمیده است، در عالم خواب خاطفی آمد فلان کس. تو چی تصور کردی؟ تو خیال کردی از سر شب تو میگفتی یا الله؟ نه، درد عشق تو کمند مهر ماست، تو متوجه نیستی چی این کمند رو انداخته. درد عشق تو کمند مهر ماست، زیر هر لبه‌ای که تو تکبیر ماست. ما تو رو صدا زدیم که تو انعکاسش داری میگی لبه‌ایک، ما صدا زدیم تو اول گفتیم یا عبدی، حالا تو میگی یا الله. الا بدم قضیه این است، از خودت غافل نباش، برخاست شورید زیبا نرو میکند مستوی نکایت رو ده اونجا. قضیه این است در حال فرمود بدانید ولیکن الله حبب الیکم الایمان. شما ممکنه بخواید تجربه کنید، خود بدی بکنید، اما خداوند بزرگ لطفی بر شما کرده و اون اینه که ایمان رو در دلهای شما خوبش رو کاشته است. حب را علیکم الیمان و زینه هم اینجا خیلی لطیف است. این که توجه دارید حب رو وقتی معنا می کنیم ال ان جذاب و نحو شی، کشش به سوی شی اسمش حب، این مطلق. حالا این کشش برخواسته چه باشد؟ اون به اصطلاح زیربنای کشش که ایجاد کوشش می کند تعیین کننده عیار محبت است، تعیین کننده عیار حب است. وقتی شما شکمتون گرسنه است، الان کاملا ال انجذاب و نحو شی کشش دارید که برید کوششی بکنید و دیگی برپا کنید و سفره بیفکنید و خالی بگسترانید و عرض به خدمتون الا یا ساقی عده که اصلا فناولها. اینجا الان این حب و طعامه، این حب و طعامه، کششیست به سوی طعام و پردن است، این حب و طعام است. گاهی چیزهای دیگری مشابه این خیلی از حاجتها و نیازهای ما در زندگی است که ما رو میکشد به سوی برآوردن این حوائج و اینها ما دنبالش میریم. اما گاه به شکل یه نیاز این چنینی است، خب گاه میبینید چیزی بالاتر از این هاست، گاه یه تصویری، گاه یه عمل کردی، گاه یه سخنی، گاه یه شخصیتی شما رو جذب میکنه، مجذوب خودش میکنه. و این از ما این نیست که نه شما گرسنه باشید، نه شما نیاز به اون متاع و کالا داشته باشید که حب الامتعه باشه به تعبیر عرب، نه. یعنی اینجا احساس میکنید که شما به این گل الان کشش پیدا کردید، حاجت این چنینی هم به این گل ندارید، بلکه این کمالی که در این گل وجود دارد شما رو تحت شعاع قرار داده است. این سمخ دیگه این حب اول نیست، این حب و طعام و حب و شراب و حب و نساء و حب و شهوه، این از اینها نیست. یه چیز سمخ این حب فرق میکنه، باز پله بالاتر از اینم وجود دارد، باز مرحله بالاتر از اینم وجود دارد. مدارج و مراحل حب متفاوت است. تا اون جذبه چه جذبگی باشد و انگیزه چه باشد که انسان بسید، عالی‌ترین انگیزه ها، بالاترین انگیزه ها در حب شکی نیست که محبوب واقعی خود خداست، خود خداوند سبحانه است. بزرگترین محبوب وجود اوست که من الذین آمنوا اشد حبا لله. دل عارفان، عاشقان، عابدان، عالمان، حکیمان، آگاهان واقعی را اون چیزی که تکان میدهد حب الله است. اون جذبه‌ای که عشق تو می کشاندم شهر به شهر و کور، اون عشقی که کارم در عشق مشکل می شود، خانمانم بر سر دل می شود، هر زمان گویم که بگریزم ز عشق، عشق پیچ از من به منزل می شود، اون نیست مگر جذبه حب الهی که صحنه وجود و پرده خلقت رو گرفته است. و هر مقداری از این تابش عشق الهی بر هر جانی افتاده است، اون کوشش درش نسبت به جلال الهی ایجاد شده است. این دیگه زیربناهای حب است. در عرفان و ارزی نداری وارد این محوله نمیشه. بعد از اون چه وابسته به الهی است و اون چه انسان رو به خداوند سبحان متقرب میکند. فرمود حب و علیکم الایمان، خداوند در دل انسانها محبوبیت برای ایمان قرار داده است. و زینه هو، این حبش هم از نوع حب اون قفلت کردم از کنم، اون نوع دوم رو حب تزیینی میگن، اون حب شما به اون گل، به اون کمان، به اون تابلوی زیبای تصویری. این حب تزیینی است، اون حبی که درون آشپزخانه است، این حب تعمیمی نه تزیینی. اینا با هم فرق میکنه. فرمود حب را علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خداوند حب ایمان رو در دلهای شما قرار داده است. توسط همین پیغمبر اومده بیان پیامش رو فرستاده است به شما و در دلتون هم قرار داده است و زینه، اینو تزیین کرده درون دلهای شما، تزیین کرده است. نقطه مقابلش و کره علیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، و خداوند در دلهای شما کفر و فسق و اسلام رو مکروه دانسته است، بد کرده است. خود کراهت نقطه مقابل حب است. ان نفار و ان شیء، عقب کشیدن در شیء رو میگن کراهت، کراهت. و خداوند کفر و فسق و اسلام رو در دلهای شما جوری قرار داده که بهش کشش ندارید. حقیقت زیبایی است که خداوند مطرح میکنه. اگر شامه انسان آلوده نشده باشه، اگر انسان از فطرت خودش فاصله نگرفته باشه، اگر انسان متاسفانه به اصطلاح اون حواس درونیش از کار نیفتاده باشد، با حواس بیرونی ارتباطش درست برقرار باشد، پنج حس درونی، پنج حس بیرونی، اگر کسی درست کار کنه این دستگاه ها در درونش، همین است که خداوند میگه حب و علیکم الایمان، در درون خودش ایمان رو محبوب میبیند و زینت شده میبیند، فسق و کفر و اسلام رو ناپسند و ناخوش میبیند. اون سمین از کردیم گاهی خدمت عزیزان، گاهی از همان است که وقتی که وارد شد اون مرد به سوق العطارین، وارد بازار عطرفروش ها شد، دیدن یه استشمام عطری کرد و بر زمین افتاد. با اول آقای جلال الدین رو میگن بر زمین افتاد. بر زمین چی شده آن چی؟ میشنن آقای کناسی است، کنجا کناسی میکنن، تخلیه کناسی میکنن. چی شد که این؟ گفتند آقای بیحال شد، بیارید بیارید عطر گل یاسمن بیارید، عطر گل نمیدونم یاس بیارید، عطر گل گلایچی بیارید. همه گلها را آوردن، بازار عطارین است، همه عطرها را امتحان کردن، در بینی تکان نخورد، کلمیت بین یده القصال افتاده است. یه حکیمی لدیبی خردمندی از اونجا رد شد، گفت چیه شغلش؟ گفتن کناسیش. گفتن این تاوش درد منه، توی بازار درد آنش پیدا نمیشند. یه چیزی دیگه آورد میخه بینی این گرفت، یه صیحه زده، بهبهی گفت بلند شده است. بعد این مثال رو میزند که گاه شامه انسان استحاله شده، نتیجه انسان فسق رو میبیند خوشش میاد، اسیان رو میبیند بهبه میکند، ظلم رو میبیند کف میزند، جنایت رو میبیند هیچ آلرژی ندارد. اما اون انسانی که هنوز شامش درست کند، ظلم رو میبیند فریادش برمیاد. عدالت رو میبیند، فریاد میزند صوت العدالت الانسانیه، مینویسد پنجل، اکرام میبیند، احسان میبیند، صداقت میبیند، لذت میبیند، مالا مال دلش از شوق میشود، نقطه مقابلش میبیند دلش میگیرد، زین همراهان سوست اناسور دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست، بلیت لی بهم و قوما ازا و رکبو شن و دقارت فرصانن و رکبانا. شروع میکند به ناله کردن از خیلی از چیزها و دردها. اینو خداوند در رحمت فهم میکند، حب به الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. اولئک هم الراشدون، اون کسانی که اون محبوبیت ایمانی در درونشون وجود داره، اینها اولئک هم الراشدون، اونها که کراهت و حساسیت شدید نسبت به فسق و کفر و عصیان دارن، اولئک هم الراشدون، اینها کسانی هم که تو زندگی به هدف رسیدن. اینو بارها عرض کردیم، رشد یعنی رسیدن به مقصد و هدف ناب. اینها اولئک هم الراشدون، اینها به مقصد رسیدگان و واصلان به منزل حقیقت هم. اولئک یه جمله هم اینجا ایران نداره ترس کنم، باید این کفر و فسوق و عصیانی که خداوند میگه نقطه مقابل چیه؟ فرمود حب به الیکم ایمان، ایمان شد محبوب. بعد کره الیکم الکفر و الفسوق و عصیان، نقطه مقابل ایمان سه چیز شد، کفر، فسق، عصیان. میشه از این تقابلی رو استفاده کرد که نقطه مقابل ایمان واقعا سه چیزه، زمان که خود ایمان سه چیزه. وقتی اجزاء ایمان رو تشریح میکنن میگن جزء اول ایمان چیست؟ عقد القلب، باور درونی، اون باور درونی، پذیرش درونی باور. جزء دوم الاقرار باللسان، اقرار زبانی. جزء سوم والعمل بالارکان، عمل خارجی. هر کدومش نباشه کمیت لنگ است. بنده بگم آقا درون سینه من نمیدانی چه خبر است، من چه مکاشفاتی در درون دارم. ما وقتی در بیرون نگاه میکنید ظاهرش چون گور کافر پرهولن، باطنش قهر خدا عز و جل، یکی نمیشه. و تعارب سنفیت درون برون باشد، ادعا به فایده ندارد. ایمان این سه جزئه، باور درونی، اقرار زبانی به شهامت و عمل ارکانی. نقطه این ستا چی میشه؟ الکفر و الفسوق و الاسیان. زیبا خداوند اینو مطرح کرد. کفر میشه نقطه درونی بی‌اعتقادی، اعتقاد درونی بی‌اعتقادی. فسوق اصلا فسق از اسامی دروغه در قرآن، یکی لا رفث و لا جدال و لا فسوق فی الحج. در آیه شریفه داریم مفسرین هم میگن دروغ، دروغ گفتن منافی با احرام است، منافی با احرام بستن در حرم دوست است، فسق اسمش، کذب اون زبان رو در بر میگیرد. عصیان هم که میشه نسبت به ارکان، یعنی ایمان اون سه جزش رو خداوند نقطه مقابل اینجا قرار داد و مطرح فرمود، کره علیکم الکفر و الفسوق و الاسیان اولئک هم الراشدون، این کسان که این محبوبیت رو حس میکنن اولئک هم الراشدون. و خود این حب هم بحثی دارد، مقامی دارد در اون ساعت که ما را بخت خوش بود. خاطر دارم شب 18 ماه رمضان سال گذشته بحث حب رو مطرح کردیم به خاطر اون آیه شریفه‌ای که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، بحث حب مطرح شد اونجا و حب حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. این که داریم در فسان بزرگان که حل دین و خود صاحب این قبر مطهر می فرماید حل دین و الا الحب، آیا دین جز کشش و جذبه است؟ حبب الیکم الایمان، خداوند چنین کشش و جذبه ای رو به اگر ما ایمان رو درست بشناسیم عزیزان، اگر ما دین خدا رو درست بشناسیم بدون افزودن و کاستن، بشناسیم دین خدا رو کما هو حق، تصویر دین خدا در قاب ذهن ما درست بیفتد، نه با کاستی باشد نه فزونی، محبوب تر از دین خدا هیچ چی پیدا نمی کنیم، محبوب تر از ایمان هیچ معشوقی نمی یابیم. به حقایق ایمانی اینها لذیذترین و نابترین حلواهاست که در کام ما شیرینی خودش رو برای همیشه می بکن. اگر ما درست نشناسیم و اگر ما با کاستی و فزونی دین رو بشناسیم، اون حلاوت دیگه برامون ممکنه ایجاد نکنه. و الا در ذات حل دین و الا الحب، همون جذبه و کشش واقعی در ذات ایمان و در ذات دین خدا تعبیه شده است و خداوند دین رو در حال قرار داده است. خب فضلا من الله و نعمه، این تفضل خداست بر شما انسان ها، این فضل الهی است که خداوند محبوبیت ایمان رو در دلتون قرار داده است و کراهت فسق و کفر و عصیان رو در درون آزادگان و آگاهان قرار داده است. و نعمتا، این هم فضل هم نعمته، این یه فضلی است که فضل همراه با نعمت است. خود کلمه نعمت توجه دارید از مانده نعومت میاد. نعومت اون نرمش و ملائمت است. گاهی شکرهایی بود که اینا رو شکرهایی بود قبلا می آوردن وارد می کردن طرف اون طرف خیلی گذشته مثلا یا زمخت و درشت مثلا شکرهایی که اینا دست لطیف و اون شکرهای نرم و لطیف میگن از سکر و نائم نائم لطیف به کف پای انسان اون گودی کف پا حتی کف دست اگر مقداری هم دست از دست های لطیف باشه از و خدمت و خیلی این نعمت این کف دست میشه نعمت نعمت یعنی اون چیزی که کاملا با وجود انسان سازگاری دارد نرمش با ما دارد فرمود این نعمت خداست بر شما این با سیستم وجودی شما و با ساختار هستی شما این سازگاره خلاف این حرکت کردن خلاف بافت وجودی خودتون بس تمام هستی خودتون به انسانیت شماست فضلا من الله و نعمه و الله علیم حکیم و خداوند هر چه کرده است در اساس علم و حکمت فی کمال کرده است انسان ها و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما که آیه بعدی است و مجال دیگر می طلبد که انشاءالله در نوبت آینده محضر مبارک عزیزان به سمت شریفتون خواهیم بسن خداوند سبحان در این ماه رحمت دلهای ما رو بیش از بیش با حقایق کلام خود آشنا بگرداند به توفیق استفاده به استضایی از حضرت قرآن به اطرت رو بر همه ما کرامت به فرماید ما رو با مقام شامخ اهل بیت علیه مصطلات و سلام بیش از بیش در سایه قرآن آشنا و عارف بگرداند.